در جلسه عصر امروز سران قوا بر تصریح در اجرای قانون مولدسازی اموال دستگاه‌ها تاکید شد. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه هماهنگی هرچه بیشتر دولت و مجلس را برای سرعت بخشیدن به تدوین برنامه هفتم ضروری دانستند. تجلیل از نقش‌آفرینی مقتدرانه بسیجیان در حوزه امنیت ملی و ضرورت اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه حفظ هوشیاری، تقویت آمادگی و ترویج فرهنگ بسیجی محورهای دیگر جلسه سران سه قوه بود.
وزیر اقتصاد از واریز سود 500 هزار تومانی سهام عدالت تا پایان پاییز خبر داد. آقای خاندوزی گفت سود سهام شرکت‌های بورسی که مهلت آنها برای واریز سود پایان یافته و قابل وصول است تا آخر آذر برای 49 میلیون سهامدار عدالت واریز می‌شود. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از دو برابر شدن سود سهام عدالت خبر داد. آقای قربانزاده گفت سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت پس از افزایش سرمایه به حساب سهامداران واریز می‌شود.
طبیعتاً با توجه به اینکه سود امسال هم الان در مرحله جمع‌آوری هست احتمالاً ترکیب میشه و تو همون زمانی که در مورد سود سهام عدالت پرداخت میشه. این نکته رو در مورد سود سهام عدالت عرض کنم که امسال خوشبختانه با تدبیری که وزیر محترم اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز میشه که پیش بینی میشه که ارقامش هم تقریباً دو برابر پارسال خواهد بود و این اتفاق با پیگیری که کارگروه سهام عدالت انجام میده در سالیان آینده هم با بهره وری و کارایی و ورود تخصصی که این کارگروه داشته به شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت از این وضعیت بی‌سامانی که نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بودن ما خارج می‌شیم و با یه انسجام مدیریتی میریم به سمت اینکه این شرکت‌ها هم بهره‌وریشون بیشتر بشود و هم سودآوریشون برای سهامداران عدالت که 49 میلیون نفر هستند.
بازگشت 860 واحد صنعتی غیرفعال به تولید در 8 ماه گذشته، احیای هر بنگاه صنعتی به طور متوسط 17 شغل ایجاد کرده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین رشد سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در بازه زمانی یک ساله فعالیت دولت 13 نسبت به مدت مشابه پارسال 51% بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 72% تامین برق بخش صنعت در همین مدت خبر داد.
رئیس جمهور سازمان ملی استاندارد را وکیل مردم دانست که وظیفه‌اش نظارت بر کیفیت کالاست. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی استاندارد گفت این سازمان باید بدون کمترین ملاحظه ای از تولید یا توزیع کالای بی کیفیت و غیر استاندارد جلوگیری کند.
تأکید من به سازمان استاندارد اینه که با همکاران خوبی که شما دارید حتماً بی ملاحظه هیچ حاشیه ای و هیچ رابطه ناسالمی بپردازید به اصل کیفیت کالا. آیا این کالا کیفیت دارد یا ندارد؟ نگاه نکنید که این کالا در کدام مؤسسه شخصی و خصوصی، تعاونی یا دولتی تولید میشه.
رئیس جمهور از همه نهادهای متولی نظارت بر تولید خواست از همه ضمانت‌های قانونی لازم برای جلوگیری از تولید کالای بیکیفیت استفاده کنند تا مردم به بهره‌مندی از کالای ایرانی ترغیب شوند. تأکید دیگر رئیس جمهور بستن قاطعانه راه کمفروشی بود. آقای رئیسی،
این کمفروشی رسمی باید جلوش گرفته بشه. یه وقت قدیم بود و ترازویی بود و طرف خودش هم میدید و کاملا این میزان میکرد این ترازو رو. الان در واقع کمفروشی رسمی میشه بسته‌بندی هایی که کالا درش کم وجود داره. این نباید حتما باشه.
رئیس سازمان توسعه تجارت از قرار گرفتن محصولات صادرکنندگان پوشاک در فهرست کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه خبر داد. آقای پیمان پاک گفت با این کار سرعت حمل کالا افزایش می‌یابد و بخش عمده‌ای از مشکلات صادرکنندگان حل می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت در 7 ماه امسال تولید پوشاک در کشور 3% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. عمادی سخنگوی گمرک:
در 7 ماه سال جاری 6211 تن انواع پوشاک به ارزش حدود 37 میلیون دلار از کشورمون صادر شده.
بر اساس هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این حجم صادرات تا پایان سال 1401 باید به رقمی بیش از 84 میلیون دلار برسد. با توجه به گذشته 8 ماه از سال آیا این رقم محقق می شود؟ قالیباف سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت:
اولین مسئله و مانعی که پیش روی صادرات پوشاک هست در کشور ما بحث تعهدات ارزی و گمرکی صادرکنندگانه. مسئله دوم تأمین مواد اولیه است، چه با منبع داخلی که محصولات پتروشیمی در بورس کالا رقابت می‌خورن و قیمت‌های بالاتری رو ایجاد می‌کنن به دست تولید کننده میرسه، چه با منبع وارداتی که از طریق افزایش و نوسانات نرخ ارز قیمت محصولات وارداتی یا قیمت مواد اولیه صنعت پوشاک گران‌تر تمام میشه، و بحث واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن هم باید به این اضافه بشه.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک از ارائه راهکاری برای صادرات بهتر سخن میگوید. شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک:
من اگر در بخش تولید کننده داخلی بنگاه متوسط و توزیع در سطح عرضه تخصصی کار میکنم، دیگه ورود به صادرات نکنم. آماده کنم کسایی که این بستر رو دارن، یعنی در واقع من بستر رو برای اونها ایجاد کنم و اینها رو بدم به اون بخشی که مسئولیت صادرات داره.
البته برای رسیدن به وضعیت مطلوب صادرات باید به مطالبات داخل هم نگاه جدی کرد.
این تولید کننده‌های ما باید تبدیل بشن به خوشه‌های صنفی. ما نیاز به شهرک‌های در واقع صنفی داریم. بنگاه‌های متوسط ما باید یک کاری کنیم تبدیل به بنگاه‌های بزرگ بشن، صنعتی. یه بسته حمایتی واقعی بده. بگو آقا مالیاتو به همون مالیاتی که مثلا در سال 1400 دادی تا 5 سال اعلام کن مالیات افزایش پیدا نکنه. یعنی 5 سال این 1400.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا با رفع موانع این رقم صادرات در پوشاک محقق می شود؟ سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
رفع حاشیه نشینی، بازسازی و ساخت مسکن محرومان در مناطق روستایی و صعب العبور تا کمک در ساخت نهضت ملی مسکن حاصل تلاش 2 دهه خدمت نیروی بسیج سازندگی در کشور است.
وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید، در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می شید، جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد.
بسیج سازندگی، سازمانی که سال 1379 با هدف محرومیت زدایی، توانمندسازی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای بهداشت و سلامت مناطق محروم با تدبیر رهبر معظم انقلاب فعالیتش را آغاز کرد.
یه نیروی میکشه میبره دیگه.
در این 22 سال فعالیت، بسیج سازندگی توانسته غبار محرومیت از چهره بسیاری از مناطق کم برخوردار کشور بزداید. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
42,000 گروه جهادی ثبت شده در کشور داریم که از این تعداد 3,500 گروه جهادی تخصصی ما داریم.
فعالیت در قالب گروه‌های جهادی با برگزاری اردوهای خدمت‌رسان، جوانانی که می‌کوشند لبخند را بر چهره نیازمندان بنشانند.
دست شما درد نکنه، خدا پدر مادر شما را بیامرزه که با ما کمک کرده.
مخلف، مسئول بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله تهران:
490 منزل رو ما بازسازی کردیم
و اینجا چابهار. عملیات اجرایی ساخت 1,000 واحد مسکن برای نیازمندان به دست جهادگران بسیج سازندگی، واحدهایی که قرار است تا اوایل سال آینده تحویل شود. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
انشالله تا 6 ماه آینده پروژه رو با تمام کاربری ها، با آبش، با برقش، با مسجدش، با مدرسهش تحویل این مردم عزیز میدیم.
سازمان بسیج سازندگی در موضوع نهضت ملی مسکن هم پای کار آمده و قرار است 130,000 واحد مسکونی در روستاها و حاشیه شهرها بسازد. غلامی، دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی:
حدود 9,000 خورده الان تقریبا تو مراحل مختلف کار هستن که انشالله امیدواریم در این فرصت باقی مونده به 10,000 واحد برسه.
با تقویت بسیج سازندگی در کنار محرومیت زدایی به عنوان هدف اصلی در سایر بخش‌ها از جمله تولید و اشتغال نیز میتوان در کمک به آبادانی مناطق محروم شتاب بیشتری بخشید. مهرنوش نیکنام، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سپاه از ساخت و مرمت 749 پل در مناطق محروم خبر داد. به گفته سردار حزنی این قرارگاه با احداث 2500 کیلومتر راه روستایی همزمان با تامین امنیت مرزها دسترسی روستاهای مرزی را به امکانات و راهها فراهم کرده است.
در بحث احداث راه و جاده روستایی حدود 1859 پروژه در سطح کشور انجام دادیم. البته در بعضی جاها جاده‌ها را به یه شکلی زدیم که هم روستاییان استفاده بخوام بکنن و هم یگانهای رزمی ما برای ماموریتی که در مرز دارن کلن استفاده بکنن.
اولین مرکز ژندرمانی ایران با هدف درمان سرطان راه اندازی شد. این روش با تلاش متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان و متخصصان درمانی حاصل شده و ایران دومین کشور صاحب این فناوری در جهان محسوب می شود.
آرمان اولین بیمار مبتلا به سرطان خون است که با روش ژندرمانی در ایران درمان شده است.
هیچ وقت آرمان تو این 3 سال و نیم اینقدر خوب نبوده. خدا رو شکر شرایطش واقعا مثل یه بچه عادی شده.
و اینجا اولین مرکز ژندرمانی ایران که قرار است توسعه دهنده این روش درمانی جدید در کشور باشد. حسین قناعتی رئیس مرکز علوم پزشکی تهران:
ما به شدت از فناوری داریم حمایت می‌کنیم. یعنی به نظر من ضمن اینکه ما رو آموزش، پژوهش، مسائل روتین دانشگاه داریم کار می‌کنیم و اون رو هم داریم به روز دنیا میبریم نزدیکتر بکنیم، این توجه رو داریم که دانشگاه تهران در زمینه پزشکی باید مرکز توجه فناوری باشه. خوشبختانه تولیدات فناورانه و داروی دانشگاه تهران از مجموع تمام دانشگاه صنعتی که در زمینه سلامت کار کردن بیشتر.
ژندرمانی به معنای مهندسی سلول‌های به اصطلاح تی یا همان کارتیسل هاست که وظیفه مبارزه در برابر سلول‌های سرطانی را بر عهده دارند. در ژندرمانی سلول‌های تی ضعیف بدن بیماران در شرکت‌های دانش‌بنیان آموزش می‌بینند که چطور سلول‌های سرطانی را نابود کنند. امیرعلی حمیدیه رئیس مرکز پیوند سلول‌های بنیادی مرکز طبی کودکان:
سلول‌های ایمنی بدن خود فرد که بهشون سلول‌های تی گفته میشه از بدن خارج میشه، بعد بیرون بدن یه دستکاری‌های روش انجام میشه و بعد از اون دستکاری‌ها برمی‌گردن که بتونن با موفقیت سلول‌های سرطانی رو از بین ببرن.
مرکز ژندرمانی ایران با استفاده از فرآورده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان آماده ی درمان بیماران سرطانی است که با استفاده از شیمی درمانی و پیوند سلول‌های مغز استخوان درمان نشده‌اند و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار است. روح الله دهخانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
در معاونت علمی این برنامه ریزی جدی وجود داره که از محققین و شرکت های دانش بنیان و بقیه مجموعه هایی که علاقمند باشن روی حوزه کار کنن به طور جدی در توسعه محصول، در توسعه تجهیزات وابسته به این نوع درمان ها و همینطور بحث صادرات حمایت بشه انشاءالله.
بر اساس اعلام مرکز طبی کودکان، هزینه ی درمان سرطان با استفاده از ژندرمانی در خارج از کشور بیش از 400 هزار دلار است که این درمان در ایران ارزان‌تر و در دسترس‌تر ارائه خواهد شد. بنابر اعلام مرکز طبی کودکان، ایران دومین کشور دارای دانش ژندرمانی در جهان محسوب می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر سردار شهید مدافع حرم داوود جعفری صبح امروز از فرودگاه شهرستان جهرم به سمت مصلای جمعه تشییع شد. مراسم وداع با این شهید امروز عصر در زادگاهش روستای غلات از توابع شهرستان قیر و کارزین برگزار و برای خاکسپاری به شیراز منتقل شد. پیکر شهید جعفری صبح یکشنبه 6 آذر از سراح نمازی شیراز به سمت حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام تشییع و در صحن این حرم مطهر به خاک سپرده می شود. سردار شهید داوود جعفری از مستشاران نیروی هوافضای سپاه بود که 1 آذر با انفجار بمب کنار جاده رژیم صهیونیستی در حوالی دمشق شهید شد. سردار سقایی معاون هماهنگ کننده هوافضای سپاه از ویژگی های شخصی این شهید می گوید:
حاج داوود جعفری با اسم جهادی حاج مالک، حاج مالک رو اسرائیل خوب می شناسه، اسرائیل فهمید که چه کسی را شهید کرد. حالا به هر حال مردم شاید خیلی از خدماتی که ایشون ارائه داده واقعا مطلع نباشن. هر شهیدی ما انتخابش رو جداگانه میگیریم، مال ایشون هم حتما همینطور خواهد بود. و عوامل اسرائیل و اسرائیل باید پاسخگو این جنایتی که انجام دادن باشند.
رئیس سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی پس از دو انفجار اخیر در بخش صهیونیست نشین قدس گفت مسئله خطرناک امروز این است که با یک انتفاضه فراگیر روبرو شویم و این مسئله پیچیده تر است. تامیر حیمن افزود یک جرقه می تواند به انتفاضه گسترده منتهی شود. همزمان خبرها از تلاش بی نتیجه رژیم صهیونیستی برای پیدا کردن عوامل انفجارهای قدس حکایت دارد. گزارش همکارم آجرلو.
بهره‌گیری از فناوری برای ضربه زدن به اشغالگران. صبح سه روز پیش بود که صدای دو انفجار در بخش صهیونیست نشین قدس جو وحشت را در میان اشغالگران حاکم کرد. انفجارهایی که بر اثر آن یک صهیونیست به هلاکت رسید و 26 نفر هم زخمی شدند. عملیاتی پیچیده و سازماندهی شده که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را در بهت فرو برد. اوورهیلر خبرنگار امور نظامی رژیم صهیونیستی.
انیگید به زیغوت
مراینه هو. آنچه شاهد بودیم عملیات پیچیده و سازماندهی شده تیم قوی و خوب بود. این تیم به درستی با قدس آشنا و به خوبی زمان حمله را سازماندهی کرد و متأسفانه اعضای تیم موفق به فرار شدند. مسئله مربوط به تیمی است که یک گروه مهندسی دارد و بمب‌ها را برای آنها آماده می‌کند. آنها می‌دانستند که چطور بمب‌ها را در اختیار خرابکاران قرار دهند تا وارد قدس کنند. به روشنی آنچه رخ داد مربوط به عملیات سازماندهی شده است و بدون شک باعث تشدید سردرگمی اعضای شباک می‌شود.
بنابر اعلام شباک انتخاب این محل بی‌دلیل نبوده و به صورت برنامه‌ریزی شده انتخاب شد تا بیشترین میزان تلفات را در بین اسرائیلی ها داشته باشد. اما سطح برنامه ریزی برای این عملیات پیچیده فراتر از اینها بود. گروه هکری عصای موسا در این عملیات با هک سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی کنترل تمام دوربین های اطراف محل انفجار را در دست گرفت. اشغالگران بعد از حادثه گفتند دوربین ها خاموش بوده، اما این گروه هکری با انتشار تصاویری منتخب از لحظه انفجار این پیام را صادر کرد.
ما بر همه کارهای شما برای مدت طولانی اشراف داریم. دسترسی به دوربین‌های امنیتی فقط ذره‌ای از اشراف و تسلط ماست.
گروه عصای موسا با هک دوربین‌ها عملاً یکی از امکانات صهیونیست‌ها برای شناسایی بمب پیش از انفجار را از بین برد. ضمن اینکه این امکان برای شناسایی عاملان عملیات هم نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. روی شارون خبرنگار امور نظامی رژیم صهیونیستی.
اینجا یه رسوایی مطرحه. این هکرها هر اون چه در اختیار شباک و پلیس بوده از اونا گرفتن.
این عملیات نشان داد فلسطینیان با گذار از روزگار سنگ در برابر گلوله حالا از فناوری‌های مختلف برای مقابله با اشغالگران بهره می‌گیرند و صهیونیست‌ها برای ادامه اشغالگری روزگار سختی را پیش رو دارند.
آمریکا به طور رسمی ورود هر گونه تجهیزات و فناوری مخابراتی از شرکت‌های چینی ZTE و هواوی را ممنوع کرد. مقامات آمریکا مدعیان پکن ممکن است از این شرکت‌ها برای جاسوسی ضد شهروندان آمریکایی استفاده کند. وزارت خارجه چین این ادعاها را چند بار رد کرده است. شرکت هواوی هم اعلام کرده این شرکت خصوصی است و ارتباطی با دولت ندارد.
زاد و ولد در ژاپن به پایین ترین میزان در بیش از یک قرن گذشته رسید. دولت ژاپن اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی کمتر از 600 هزار نفر در ژاپن متولد شدند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5% کمتر است و دولت ژاپن علت آن را همه‌گیری کرونا و کاهش ازدواج اعلام کرده است. پیش بینی می شود امسال در مجموع فقط 800 هزار نفر به جمعیت ژاپن اضافه شود که پایین ترین میزان زاد و ولد در ژاپن از سال 1899 است.
رئیس جمهور کره جنوبی برای کامیونداران اعتصاب کننده خط و نشان کشید. مقامات کره می گویند اعتصاب اخیر 1 میلیارد دلار به صنایع و کارخانه ها خسارت وارد کرده است.
ادامه اعتصاب 11000 راننده کامیون در 16 درگاه اصلی حمل و نقل کالا در کره جنوبی برای دومین بار ظرف 6 ماه اخیر که افت 60% فعالیت شبکه حمل و نقل و آسیب به زنجیره تامین رو در پی داشته، حالا با واکنش تند و تهدید جدی دولت این کشور مواجه شده.
ون هی ریونگ وزیر راه کره جنوبی
ما ادامه این اعتصاب غیرقانونی و غیرقابل قبول که زنجیره تأمین مواد اولیه رو در شرایط پیچیده بحران اقتصادی به گروگان گرفته و بیش از 1 میلیارد دلار به صنایع مادر و بخش‌های بزرگ تولیدی خسارت زده، به شدت محکوم و طبق قانون با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کنیم.
بر اساس قوانین کره جنوبی در صورت ایجاد اختلال و ناتوانی در شبکه حمل و نقل، دولت می‌تونه برای شکستن اعتصاب ضمن برخورد قاطع، رانندگان خاطی رو با صدور دستوری رسمی وادار به شروع فعالیت کنه. کیم هانگو، رئیس سابق کانون وکلای سئول:
کسانی که در مقابل دستور قانونی دولت مبنی بر شکستن اعتصاب مقاومت کنند به 3 سال حبس یا 22 هزار دلار جزای نقدی محکوم می شوند.
پارک جونگ، عضو اتحادیه کامیونداران:
دولت و شرکت های خصوصی حق و حقوق ما رو کامل بدن.
کیم هانگو، رئیس سابق کانون وکلای سئول:
ادامه این اعتصاب با توجه به اینکه هم ساعت کار رانندگان نسبت به 2 سال قبل کاهش یافته و هم دستمزدشان بیشتر شده، غیرقانونیه.
اعتصابی که با دریافت 19 گزارش از روند ناتوانی در زنجیره تامین مواد خام و تحمیل هزینه‌های سنگین به صنایع کلیدی کره جنوبی فقط در 1 قلم حدود 40 میلیون دلار به روند تولید صنعت سیمان این کشور آسیب زده. این در حالیه که دولت با تضمین‌های لازم برای افزایش حداقل دستمزد رانندگان کامیون موافقت کرده و یک بار دیگه خواستار پایان مسالمت‌آمیز این اعتصاب شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری برابر دانمارک به عنوان اولین تیم صعود کننده به 1/8 نهایی جام جهانی معرفی شد. در دور دوم این رقابت ها و در 7 روز این مسابقه از گروه 4 فرانسه 2-1 دانمارک رو شکست داد و با 6 امتیاز صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرد. در دیگر بازی این گروه استرالیا 1-0 تونس را شکست داد و 3 امتیازی شد. از گروه سوم هم لهستان 2-0 از صد عربستان گذشت. از 22:30 آرژانتین با مکزیک برابر هم سفارایی خواهند کرد. در این گروه لهستان با 4 امتیاز در صدر، عربستان با 3، مکزیک با 1 و آرژانتین هم بدون امتیاز در رده های بعدی جای دارند. اما تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از برتری مقابل ولز امروز هم در باشگاه ریان در حالی برگزار شد که بازیکنان روحیه بسیار خوبی نسبت به روزهای قبل داشتند و همه بازیکنان شاداب در تمرین حاضر شدند. اضافه میکنم که تیم ملی فوتبال کشورمون در سومین و آخرین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر از ساعت 22:30 روز سه‌شنبه برابر تیم ملی فوتبال امریکا سفارایی خواهد کرد. دیگر بازی گروه دوم رو هم به صورت همزمان انگلیس با ولز برگزار میکنه. در این گروه تیم‌های انگلیس با 4، ایران با 3، امریکا با 2 و ولز با 1 امتیاز در رتبه‌های اول تا 4 جایی دارند. سپاس صمیمانه از همراهیتون با خبرهای ورزشی. شب خوش و خدا نگهدار.
برای روز یکشنبه انتظار ما بر این هستش که بارش‌ها همچنان تداوم داشته باشه. بر این اساس در بخشایی از شمال غرب کشورمون، یعنی مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همچنین استان اردبیل، بخشایی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و به تدریج در سواحل دریای خزر، یعنی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، بخشایی از خراسان شمالی و مناطق شمالی خراسان رضوی هم پیش بینی می‌کنیم که بارندگی‌ها اتفاق بیفته. در ارتفاعات و مناطق سرسیر بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم. اما نکته مهم دیگه‌ای که باید بهش اشاره بشه، کاهش محسوس دمایی هست که روز یکشنبه ابتدا در استان‌های اردبیل و گیلان اتفاق می‌افته و برای روز دوشنبه در سواحل دریای خزر و بخش‌های شمال شرق کشورمون هم پیش بینی می‌کنیم که این کاهش دما ادامه داشته باشه.
فردا یکشنبه 6 آذر 1401 هجری شمسی، 2 جمادی‌الاول 1444 هجری قمری و 27 نوامبر سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 و آفتاب نیز در ساعت 6:52 بامداد طلوع خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شامگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گچ خراسان. با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچ ایران، تولید کنندگی انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناودان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
درود بر همه شما دوستان شنونده، هموطنان ارجمند، هر جایی که هستید در ایران عزیزمون. از همراهیتون با رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. دقایق پایانی بخش دوم برنامه های این شبکه است. ممنون از همراهیتون، امیدواریم که همچنان شنونده برنامه های دیگر و بخش های دیگر رادیو ایران هم باشید. یادمون باشه که زندگی اونقدر طولانی نیست که مهربانی کردن رو به روزهای بعد موکول بکنیم. زمان و دقیقه ها در گذر، فرصتمون رو برای مهربانی دریابیم. اوقاتتون بخیر، شبتون خوش و خداحافظ.
سلام گرم و سبز، تو یک نگاه روشنی، واسه شب کبود من یه سرپناه روشنی، تو یک دریچه آفتاب تو سایه سار عمر من، تو فرصت شکفتنی تو شور زار عمر من. سبکتر از هرچه نسیم، رهاتر از پرنده ها، منو ببر از این سرا، از این شب بی انتها. سبکتر از هرچه نسیم، رهاتر از پرنده ها، منو ببر از این سرا، از این شهر بی انتها. واسه مسافرا بخون تو جاده های بی نشون، تا که زمین پر بشه از ترانه های آسمون. دستامو پر ستاره کن، دلمو تا دریاب ببر، روزامو آفتابی کن و نگامو تا خدا ببر. سبکتر از هرچه نسیم، رهاتر از پرنده ها، منو ببر از این سرا، از این شب بی انتها.
سبکتر از هرچه نسیم، رهاتر از پرنده ها، منو ببر از این سرا، از این شهر بی انتها.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه